بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى بياري خداوند متعال إن شاء الله بحث لمعه رو شروع میکنیم. کتابی که مورد بحث ما هست انشاءالله تحریر شرح لمعه هست. ما به دانش پژوهانی برخورد میکنیم که بعد از اینکه این دو جلد سه جلد کتاب رو میخونن، یعنی لمعه یک و دو و سه که مشتمل بر ابواب طهارت و صلات و خمس و زکات و تا آخرش حج هست، بعدن یه سوالاتی از ما میکنن که این سوالاتی مقدار باعث تعجب در واقع برای ما یا هر شخص دیگری که ازش سوال میشه، تعجب او رو باعث میشه که چطور کسی که این کتاب رو خونده، تمام کرده، امتحانم داده، هنوز این مسائل ابتدایی رو راجع به لمعه اطلاع نداره. مثلا نمیدونه که لمعه باز غیر از شرح لمعه است، یا تحریر شرح لمعه باز غیر از شرح لمعه است. باز نمیدونه که مثلا مصنف یا ماتن که در کتاب زیاد اسپرده شده و شارح یعنی چی؟ اون وقت شهید اول که کتاب لمعه رو نوشتن، این کتاب لمعه کجای اینجا هست و یک سری اطلاعات بسیار پیش پا افتاده رو نمیدون. علاوه بر اون بزرگانی رو که اینجا اسپرده میشه، اطلاع از اونها به طور کامل نداره. مثلا یکی از کسانی که زیاد اسم برده میشه مرحوم شیخ طوسی هست که مؤسس حوزه علمیه نجف هست و نظرات او در اینجا توسط شهید اول و ثانی زیاد بیان میشه. اون وقت گاهی اصلا به جا نمیاره که این شیخ به چه معنا هست. گاهی شده که سوال شده در امتحان اینها، معلومه که شخص عجیب غریب بی اطلاعه. در بحث حج یک موردی هست که میگه که قربانی روز عید قربان که حاجی میکشه و ذبح میکنه، یکی از واجبات به اصطلاح و اعمال حج هست. بعد شیخ یک نظری دارد، مرحوم شیخ طوسی، اینکه این جزء اعمال حج نیست، کفاره محرم نشدن از میقات، چون حاجی ها از مکه محرم میشن، نمیرن از میقات های مشخصی محرم بشن، این کفاره است و جبران مافات است، مافات من الاحرام من المیقات. این تعبیر این هست. اون وقت تعبیر شهید این است که هدیه تمتع نسکن، یعنی قربانی حج تمتع یک عبادت و یکی از اعمال حج. لا ولل شیخ قولون به انه جبران، شیخ فرموده است که این جبران مافات از احرام هست، یعنی در واقع جزء اعمال حج نیست، جزوه در واقع کفارات. این یه وقت در امتحان سوال شده بود، یه بنده خدایی نوشته بود که گفتیم لشیخ قولم بنده و جبران یعنی چی؟ این جبران هم جیمش، اون نقطهی که زیر جیم بوده، یه مقدار این طرفتر نوشته شده بود، در واقع حیران خونده می شد. بعد این بنده خدا نوشته بود که اگر پیرمردی شیخ رو به معنای پیرمرد گرفته بود، اگر پیرمردی در منا حیران شود و گم شود، ما باید به او کمک کنیم. خب اینجور مسائل رو که انسان به شکل‌های مختلف می‌بینه، و در ادامه نوشته بود که کمک کردن هم خیلی ثواب داره و چنین و چنان. اصلا متوجه میشه که فضای بحث دست افراد نیست. یعنی کتاب رو خونده تمام کرده ولی بپرسن که چی بود؟ مؤلف کی بود؟ شارح کی بود؟ این در چه فضایی نوشته شده؟ بیان چی هست؟ ذکرا چی هست؟ خلاف چی هست؟ مبسوط چی هست؟ که تو این کتاب زیاد اسمه. تو فضای بحث نیست. امیدوارم که شما این 20 دقیقه نیم ساعت رو حوصله بفرمایید و ما مطالبی رو در این ابتدای جلسه من عرض بکنم که یه مقدار چهره این کتاب برای ما روشن بشه و بدونیم که چی میخونیم و به یک سری از مسائل هم که در جلسات به طور مرتب بهش برخورد داریم به طور تکراری اینجا گفته بشه که فضای کار در دست ما باشه. خب من یه تاریخچه مختصری رو از بحث فقه شیعه شروع میکنم، بعد میرسیم به زمان شهید اول و شهید ثانی و موقعیت این دو بزرگوار و موقعیت این کتاب. در واقع یه قسمتی از مباحث مدرسه اهل بیت رو در فقه خواهیم گفت. خب اهل بیت علیهم السلام در مدینه در زمان امام باقر و امام صادق به خصوص یه فضای بازی پیدا شد که مسائل اسلام رو و اون چه که رسول گرامی اسلام فرموده بود و بر اثر خفقانها و فشارهای زیادی که بعد از پیامبر بود این معارف به دست مردم نرسیده بود، اینها این معارف رو در مدرسه اهل بیت بیان کردند و اولین مدرسه اهل بیت در مدینه تشکیل شد که البته یک قسمت مهمی از این مدرسه بحث عقاید شیعه هست و برخورد با انحرافات عقیدتی هست، یک قسمت مهم دیگری بحث فقه هست و احکام هست، یک قسمت دیگری بحث اخلاق هست و رهنمودهای اخلاقی که ائمه علیهم السلام فرمودند که اصحاب ائمه و افرادی که در واقع شیفته علم بودند اینها رو جمع آوری کردند. بعد از مدینه مدرسه اهل بیت میاد به کوفه منتقل میشه، چون مدینه هم فضای مناسبی در یه فرصت‌هایی بوده ولی همیشه فضای مناسبی برای بحث نبوده، به طوری که در ادامه مدینه اهل بیت از ائمه علیهم السلام که اونها رو تبعید کردن یا از مدینه به یه نحوهای آوردن در شهرهای دیگه ساکن کردن در واقع خالی میشه. امام صادق علیه السلام خب تمام طول عمر شریفشون رو در مدینه در مدرسه اهل بیت، مدرسه‌ای که فرمودن 4000 شاگرد برای او شمردن، میاد مطالب مختلف رو بیان میکنه. فرصتی میشه که در زمان ابوالعباس صفاک که اولین خلیفه در واقع بنی عباس هست، در انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس فرصتی حضرت پیدا میکنه و 2 سال میان در کوفه و در کوفه هم صدها نفر از بزرگان و اصحاب ائمه دور حضرت رو میگیرن و مسائل زیادی رو از حضرت دارن. بعضی از اصحاب به قدری کوشا بودن که ائمه علیهم السلام در حق اونها فرمودن که اگر این چند نفر نبودند دین از بین میرفت، دین ضایع میشد. چه اهمیتی داشته کار این بزرگان ما که حالا از بعضی از اونها ما انشالله اسم میبریم، مثل مثلا فرض کنید که محمد ابن مسلم، مثل زراره، بعد در ادامه مثل ابن ابی عمر، بعد در ادامه مثل فضل ابن شازان که اینا بزرگانی بودن از اصحاب ائمه که مطالب رو به تشویق ائمه که می فرمودن که بنویسید حتما، اگر ننویسید مطالب ضایع میشه، به تشویق ائمه می نوشتن. واقعا این اصحاب هر کدوم کتابهایی داشتن، یعنی جزوه یادداشت برداری بوده، مثل این جزوه هایی که ماها داریم میریم سر درس، دفترچه‌ای داریم، جزوه‌ای داریم، یادداشت میکنیم. اینا هم هرچه از امام شنیده بودن پای درسشون این جزوه ها رو داشتن. که این جزوه ها رو به عنوان اصل در واقع میگفتن، که هزاران اصل در دست اصحاب بود. گاهی یک نفر میدیدیم که جزوه های متعددی داره، کتابچه های متعددی داره. مثلا برای فضل ابن شازان که از اصحاب امام رضا علیه السلام هست 180 کتاب شمردن. این کتاب منظور رو نه اینکه این کتاب هایی که الان ما تو ذهنمون هست به این شکل نبوده، نوشته ای بوده مثلا راجب صلات، این میشده یک کتاب. در مورد زکات مثلا هرچه بوده، راجب حج بوده، جمع‌آوری کردن به تشویق ائمه علیهم السلام. و بعد آمدن اون اصحابی که معروف بودند مثل ابن ابی عمر، فضل ابن شازان و بعضی از معارف اصحاب، اینها این جزوهاشون در واقع استنساخ می شده، یعنی بزرگان دیگه و اونایی که در مدرسه اهل بیت شیفته بودن، علاقمند بودن، می اومدن از این اصول یادداشت برداری می کردن و اینها رو منتقل می شدن، منتقل می شد به افراد دیگه در واقع با اجازهی که اون صاحب اصل می داد. از بین این جزوه ها و اصول 400 اصل و 400 کتاب بوده که معروف به اصول اربعه مئه بوده، یعنی 400 تا کتابچه بوده که مطالب مختلفی از ابواب مختلف فقه از ائمه در این یادداشت ها در واقع موجود بوده. بعدن در زمان غیبت صغرا فرصتی دست میده که بعضی از بزرگان که این اربعه مئه رو داشتن از اصحاب، اینها دیدن که نه، اینطوری به صورت پراکنده نمیشه که مثلا 400 عنوان مثلا ما جزوه داشته باشیم یا کتاب داشته باشیم. میان جوامع رو درست میکنن. کتاب جامع یعنی یک کتابی که همه احادیث و روایاتی که از اهل بیت در ابواب مختلف فقه هست در این کتاب بیان تنظیم کنن و تبویب کنند و بنویسن، که اینجا کتب جوامع درست میشه که از جمله اونها همین کتب اربعه شیعه هست که بسیار اهمیت داره. یعنی مرحوم کلینی میاد، مرحوم صدوق میاد، بعدن اینا عرض میکنیم که چه تاریخی آمدن و مدرسه اهل بیت چه خط سیری پیدا کرده تا به دست ما رسیده. میان اینها رو در یک سری کتابهای جامع مثل کافی شریف که امروز در دسترس ماست، مثل من لا یحضر که امروز دسترس ماست، مثل تهذیب و استبصار، که بعضی از اینا البته هر کدوم از اینا بالاخره چند جلد هستن. گاهی حالا من لا یحضر در 4 جلد چاپ شده و کافی شریف خب ظاهرا 7 مجلد هست، ممکنه چاپ های مختلفی داشته باشه. تهذیب و استبصار هم مجلداتشون طبیعتا بیشتر از این هاست. خب اینها جوامع در واقع مهم شیعه هست، احادیث از افراد معروف مشخص، و در زمان ائمه علیهم السلام این کتاب ها بوده اصلشن اصولش، بعد اینها در این جوامع جمع آوری میشه. خب پس دوباره برگردیم به بحثمون. مدرسه اهل بیت از مدینه شروع میشه، در کوفه نزج میگیره که محل تجمع شیعیان حضرت امیر علیه السلام و ائمه اهل بیت علیهم السلام بوده. و بعد از اینکه فشار بنی عباس روی شهر کوفه و بغداد در واقع زیاد میشه، کوفه خب مرکز حکومت بوده و در یک برهه‌ای که بنی عباس در واقع خیلی قدرت میگیرن در اواخر به اصطلاح امامت ائمه علیهم السلام، قبل از غیبت در واقع، قبل از غیبت امام زمان علیه السلام، فشار اونجا زیاد میشه. از زمان هارون الرشید به بعد که امام موسی بن جعفر رو زندانی میکنه، بعد بحث مأمون پیش میاد، بعد دیگه بقیه خلفای بنی عباس که به شدت ستمگر هستن مثل متوکل عباسی و اینها، فشار روی کوفه زیاد میشه و فقها و بزرگان شیعه ناچار میشن که از کوفه منتقل بشن به اطراف و دوردست ها که از دسترس حکومت بیرون باشه، میان به قم و ری. قم و ری در واقع از ابتدای غیبت کبرا، یعنی در زمان غیبت صغرا، در واقع دیگه این انتقال صورت میگیره. فشار خیلی زیاد بوده و میاد حوزه علمیه و یعنی مدرسه اهل بیت منتقل میشه به شهر قم، که شهر قم در واقع پیدایش شهر به شکل شیعه از زمان حجاج بوده که حجاج ده یا شیعان رو تحت تعقیب قرار داده بوده و اونها میان و در اطراف قم ساکن میشن و بعد در خود شهر قم ساکن میشن و قم مرکز شیعه میشه. و چون شهر قم و ری دور از دسترس بوده، یعنی از عربستان و عراق دور بوده، به یک جای دور افتاده بوده، کسی بهش توجه نمی کرده و صرف هم نمی کرده کسی حالا لشکر کشی کنه بیاد مثلا اینجا چهار تا شیعه رو فرض کنید دستگیر کنه. لذا شهر قم از بعد به تأسیس 12 امامی، یعنی به شکلی که اهل بیت شیعان خالص اینجا میان و در واقع درسته که اون موقع حالا بحث 12 امامی و 6 امامی اینا به این شکل مطرح نبوده، ولی از ابتدای تأسیسش در واقع شیعان خالص حضرت امیر علیه السلام میان اینجا رو تأسیس میکنن و تا آخر هم مرکز شیعه میشه و ائمه علیهم السلام هم خیلی تجلیل میکنن از خصوص قم که فرمودن که خداوند حرمی داره مکه است، پیامبر حرمی داره مدینه است، حضرت امیر حرمی داره کوفه است، ما اهل بیت حرمی داریم و حرم ما اهل بیت قم است. با اینکه هیچ کدام از ائمه در قم زندگی نکردن یا دفن نشدن یا حتی به طور موقت نیامدن در قم، مگر حضرت امام رضا علیه السلام که در عبور به خراسان آمده در قم توقفی داشته، و ولی قم قبل از به اصطلاح رحلت حضرت معصومه و دفن ایشون هم در زمان امام صادق مرکز در واقع تجمع شیعه بوده و ائمه علیهم السلام تمامشون اینجا وکیل داشتن و نایب داشتن در زمان حیات خودشون. و در قبرستان شیخان قم تعدادی از قبور هستش که اینا اصحاب ائمه هستن، یعنی در زمان خود ائمه بودن و در قم وکیل اونها بودن، فوت کردن در همینجا دفن شدن که قبر اونها مشخص هست. منظور این که قم یک همچین موقعیت خاصی داشته که اینکه اینها با اینکه اینجا زندگی نکردن گفتن اینجا حرم هست، حرم جایی است که به اصطلاح حریم خصوصی انسان است، در واقع حریم حرمت انسان رو نگه می‌دارن. اون وقت در قم چون در واقع آسایشگاه شیعیان اهل بیت بوده و تعبیر به عش آل محمد هست، یعنی آشیانه در واقع لانه و آشیانه پناهگاه دیگه، پناهگاه شیعیان ائمه بوده، لذا از قم خیلی تجلیل شده و فرمودن که سیعتی زمانون تکون و بلدت و قم، از ائمه اهل بیت این صادر شده این حدیث، و اهلها حجتن علی الخلایق، زمانی میاد که شهر قم و اهل قم حجت بر خلائق میشن، و ذالک فی زمان غیبت قائمنا، این در زمان غیبت امام زمان است، الی ظهوره، یعنی این حجت بودن قم استمرار پیدا میکنه تا ظهور، این خودش یعنی در زمان غیبت در واقع شروع میشه تا ظهور، این خودش حالا پیام داره. و لولا ذالک لما لساخت الارض به اهلها، و اگر نبود این، یعنی این قم و این وضعیتی که نبود، زمین اهلش رو فرو می برد. این تعبیر تعبیر عجیبی هست که گفتن اگر امام نباشه زمین اهلش رو فرو می برد، اما در راجع به قوم همین تعبیر اینجا آمده. منظور این استش که در ابتدای، یعنی در زمان غیبت صغرا و در ابتدای غیبت کبرا، میاد حوزه به ری و قوم منتقل میشه و بیش از 100 سال مرکز علمی تشیع در این منطقه قرار میگیره. خب قم و ری قلمرو آل بویه بوده، با فرهنگ و ادب شیعه، اینها شیعه دوست بودن، خودشون شیعه بودن، وزرای دانشمندی داشتن، صدها نفر از بزرگان شیعه در این قلمرو زندگی میکردن، از جمله مرحوم شیخ کلینی هست. دقت بفرمایید، حالا از اینجا دیگه ما فقها رو شروع میکنیم اسمی بریم تا برسیم به شهید. شیخ کلینی متوفای 329 هست، متوفای 329 هست. ببینید غیبت در واقع این دیگه پایان متوفای چی باشه، 329 باشه، یعنی در واقع پایان غیبت صغرا میشه و ابتدای غیبت کبرا میشه. پس شیخ کلینی در زمان غیبت صغرا حضور داشته و حتی میتونسته که نایب خاص امام باشه، ولی نواب اربعه توشون شیخ کلینی نیست. این رو بعضی ها اینطوری فرمودن که نه به خاطر اینکه عظمت و جلالت شیخ کلینی مثلا کمتر باشه از بعضی از نواب اربعه، دلایل دیگری داشته که حالا اینجا در مقام بیان این مسئله ما نیستیم، که از جمله این که مرحوم شیخ کلینی مشغول بوده به بحث به اصطلاح کتابت این موسوعه بزرگ شیعی که کافی در واقع هست از شیخ کلینی. این کتاب کافی شریف که ایشون نوشته که قسمت اولش اصول کافی هست بعد فروع کافی هست، این رو که امروزه در واقع در دسترس ماست و ما مراجعه میکنیم، از این بزرگوار هست و در واقع شروع جمع‌آوری در واقع اون اصول اربعمئه که دست این بزرگان بوده، اینها رو قرار دادن در این موسوعه ها و در این کتاب های مرجع به اصطلاح. از جمله کسانی که در باز ری هست، ری و قم ابن بابوی پدر مرحوم شیخ صدوق هست. ابن بابوی قمی هم در زمان قیمت صغرا در واقع هست، هم عصر با نواب اربعه هست، متوفای 329 هست، یعنی شیخ کلینی و ابن بابوی در یک سال فوت کردن. ظاهرا شیخ کلینی در منطقه بغداد هست مدفنش، ولی خب محل زندگیش و نزجش و کارش در واقع سمت قم و ری بوده. ابن بابوی در قم مدفون هست نزدیک حرم مطهر، پدر در واقع شیخ صدوق است. شیخ صدوق بزرگوار که در متوفای 381 هست، یعنی دیگه تو قرن اواخر قرن چهارم هست و مدفون در ری هست، همون شاه عبدالعظیم در کنارش ابن بابوی قبر شیخ صدوق هست. تولدش به دعای امام زمان علیه السلام بوده، پدرش بچه دار نمی شده، از طریق نواب اربعه نامه‌ای به محضر امام زمان علیه السلام می فرسته و شیخ صدوق به دعای امام زمان متولد میشه و اسمش محمد هست. شیخ صدوق کتاب‌های زیادی داره که 200 اثر برای پدر بزرگوارشون هست و 300 اثر برای شیخ صدوق ذکر کردن. از جمله اینها یکی از کتب اربعه به نام این بزرگوار هست، من لا یحضره الفقیه، در 4 جلد که چاپ شده، حدوداً 6000 حدیث صحیح در این کتاب در واقع وجود داره که کتاب در واقع فتوایی این بزرگوار هست. کتاب‌های زیاد دیگری داره، عیون اخبار رضا خصال صدوق و کتاب‌هایی در بحث عقاید داره، اخلاق داره، که بسیار بزرگوار بوده، مورد عنایت و توجه اهل بیت بوده و به دعای امام زمان به دنیا آمده. بعد از اینکه قبر شریفشون رو می‌خواستن در تخریبی که بود بازسازی کنن، بدن شریفشون بعد از 700 سال تازه بوده، به طوری که حتی رنگ حنایی که بر دستشون بوده نرفته بوده، که اون داستان خودش رو داره، حتی کفن پوسیده و از بین رفته در بعضی از قسمت‌های بدن که عورتینیشون هست، عنکبوت تار تنیده و بدن سالم هست. این شیخ بزرگوار در زمان غیبت اوائل غیبت در واقع کبرا زندگیش هست و اینم کتابش هست. خب بعد در قرن پنجم این وضعیت انتقال مدرسه به قم و ری 100 سال در واقع بوده و قم مرکز صدها بلکه هزاران نفر از علما، فقها، بزرگان در قم و ری اینا زندگی میکردن و داستان جالبی داره و اینکه چقدر به حدیث اهتمام میکردن و چه وضعیتی در قم بوده. به دنبال ضعف خلفای عباسی در قرن پنجم مدرسه اهل بیت دوباره به بغداد منتقل میشه، یعنی به عراق منتقل میشه و تأسیس مدرسه در اون سال به دست شیخ مفید قرار میگیره. پس ببینید سیر علما رو ما ذکر کردیم، بعد از اینکه مرحوم کلینی و ابن بابوی و شیخ صدوق اینها در ری هستند، از جمله باز از بزرگان ابن قولوی هست، استاد شیخ مفید هست، متوفای 369، بسیار محدث جلیل القدری هست، ابن جنید هست، این بزرگان در منطقه ری هستند. خب کتاب‌هایی دارن و فعالیت‌ها و نشاط‌های علمی، از بزرگان شیعه هستن اینها و شیعه در واقع به اینها نگاه میکنه. شیخ مفید از شاگردان ابن قولوی هست، میاد مدرسه اهل بیت رو در بغداد در واقع تأسیس میکنه و این مدرسه در اونجا پا میگیره. شیخ مفید بسیار آدم عجیبی بوده، زندگی نامه ای داره که شرح حال شیخ مفید، که این مفید رو یکی از بزرگان اهل سنت این لقب رو بهش داده، اسمش ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان هست. مباحثی داره با اهل سنت در اونجا و اونها رو شکست داده، مسلط به فقه اهل سنت هست و هزاران نفر از اهل سنت به این بزرگوار رجوع میکنن و پای درس او مینشینند. بسیار مورد احترام فقها بوده. در شرح حالش گفتن کان کثیر الصدقه، کثیر الصلات و صوم و حسن اللباس. 76 سال این بزرگوار زندگی کرده و بسیار مورد توجه شیعه بوده و هم مورد عنایت امام زمان علیه السلام، که در وفات ایشون امام زمان علیه السلام مرثیه خونده و شعر گفته. و شیخ مفید داستانهایی داره در رابطه با شیخ مفید و ارتباطشون با امام زمان. دو تا شاگرد داره، سید مرتضی و سید رضی. از شیخ مفید اسم برده میشه در لومعه، لازمه که این اجمالاً این بزرگوار رو بشناسیم که من مطالبی رو عرض کردم، زمان ظهور ایشون رو و زمان زندگی این بزرگوار رو. در واقع دو تا شاگرد داره، سید مرتضی علم الهدا و سید رضی، که این دوتا برادر هستن. سید مرتضی فقیه هست و در لومعه هم باز اسم از این بزرگوار برده میشه، و سید رضی هم شارح نهج البلاغه هست که ما سید رضی رو، این بزرگوار رو به اثر مهمشون نهج البلاغه میشناسیم. خب این داستانی هم داره که مادر جلیل القدر این سید مرتضی و سید رضی دارن، اسم مادرشون فاطمه هست. خب طبیعتا پدرشون هم سید بوده. شیخ مفید یک شب خواب میبینه حضرت زهرا علیها السلام رو، که یک شب خواب میبینه که در میزنن، میره در رو باز میکنه، میبینه حضرت زهرا علیها السلام هست و دست امام حسن و امام حسین رو گرفته و دست این دوتا بچه دست حضرت زهرا علیها السلام هست و میگه که یا شیخ علمهم الفقه، به اینها فقه یاد بده. از خواب بیدار میشه و تعجب میکنه از این خوابی که دیده. صبح اول وقت میبینه که در میزنن، میره در رو باز میکنه، میبینه یک بانوی بزرگواری که همون فاطمه بوده، مادر سید مرتضی و سید رضی، دست این دوتا بچه رو گرفته و خدمت شیخ مفید میرسه. میگه یا شیخ علمهم الفقه، و اونها شاگرد شیخ مفید قرار میگیرن. و در این زمان در واقع بعد از شیخ مفید حوزه علمیه شیعه به دست سید مرتضی اداره میشه. بعد از سید مرتضی و سید رضی نوبت به شیخ طوسی میرسه که در سال 385 در طوس خراسان متولد میشه و به عراق مهاجرت میکنه. باز دقت بفرمایید، این تاریخ تولدها مهم هست. ببینید 385 که در واقع تولد ایشون هست و خب طبیعتاً تا سنش به حدی برسه که در خراسان درس بخونه، در طوس در مشهد، بعد بیاد به وارد عراق بشه، در واقع قرن چهارم تمام میشه و ورود به قرن پنجم ما پیدا میکنیم. خب در قرن مهاجرت ایشون در 23 سالگی بوده، میاد 5 سال شیخ مفید رو درک میکنه، 5 سال شاگردی شیخ مفید رو میکنه. بعد از شیخ مفید 23 سال هم همراه مرحوم سید مرتضی علم الهدا بوده، دو تا کتابخانه بزرگ بوده در اختیار شیخ طوسی، یکی کتابخانه خود شهر بوده و یکی هم کتابخانه مرحوم سید مرتضی علم الهدا بوده که 80,000 کتاب داشته. خب از اینجا باز یه فصل دیگری در تاریخ شیعه گشوده میشه. حالا اینکه شیخ مفید چه فعالیت هایی داره، چه کتاب هایی داره، گفتن مفید فقط اندکی از شب رو میخوابید، بقیهش به مطالعه و تلاوت و قرآن و اینها مشغول بود، و چه موقعیتی مرحوم سید مرتضی علم الهدا داشته، مرحوم رضی داشته، ما به اختصار حالا میایم جلو. بعد میان به شیخ اعظم طوسی میرسه. شیخ طوسی در واقع مجدد در واقع فقه شیعه هست و یک تغییراتی رو در باب اجتهاد و فقه ایجاد میکنه. لذا ملقب به شیخ اعظم طوسی که همه فقها و بزرگان ما از اون زمان تا حالا به اصطلاح در باب شیخ بزرگوار طوسی که در شیخ وقتی که در فقه گفته میشه و قال شیخ منظور شیخ اعظم طوسی هست که دو تا از کتابهای اربعه در واقع به ایشون برمیگرده. شیخ طوسی به قدری ترقی میکنه که در هر زمینه ای کتابهای مرجع ما به این بزرگوار برمیگرده، یعنی در رجال کتاب داره، در فقه کتابهای فقهی داره، به اضافه دو تا کتاب حدیثی که از کتب اربعه است که تهذیب و استبصار مال مرحوم شیخ طوسی هست، در دعا باز کتاب داره، در رشته های دیگه در بحث اصول مثلا فرض بفرمایید هر قسمتی که در تفسیر کتاب تبیان رو داره که مجموع البیان با توجه به کتاب تبیان نوشته شده. خلاصه یک قله‌ای بوده شیخ اعظم طوسی که 75 سال زندگی میکنه، در سال 600-460 در واقع این شیخ اعظم طوسی از دنیا میره. عرض کردم که تبیان رو در تفسیر داره، مصباح المتهجر رو در دعا داره. بعد از شیخ طوسی دیگه به قدری شعاع در واقع علمی این بزرگوار و سیطره علمی این بزرگوار عجیب بوده و سایه افکنده بوده که دیگه اجازه نمیداده که این نورافشانی های این بزرگوار که دیگه فقیهی به نام بعد از ایشون پیدا بشن. یه مدتی دیگه همه در واقع فقها بودن، مجتهدین بودن، ولی مقلد شیخ قرار میگیرن. شیخ طوسی البته در بغداد نمیتونه زیاد دوام بیاره، بعد از سید مرتضی علم الهدا کتابخانه شیخ رو آتش میزنن. خب چون محیط ها محیط های شیعه و سنی هست و تشنج اینها از قدیم بوده الان هم هست و حضرت یعنی شیخ اجل طوسی کتابخانه خودش رو کتابخانه آتش میزنن، منزلش رو آتش میزنن یا خراب میکنن، بالاخره منتقل میشه به حوزه علمی نجف و حوزه علمی نجف رو حوزه هزار ساله نجف رو تأسیس میکنه و 12 سال در نجف بوده و از دنیا میره. خب بعد از مدتی به اسلام که در حمله مغول که دیگه در قرن هفتم و هشتم هست، در اوایل قرن هشتم هست که هولاکو خان به بغداد حمله میکنه و شیعیان در واقع جمع میشن در حله، منطقه‌ای که اونجا بوده. البته شیعه یه داستان خاصی داره با مغول که علامه حلی مثلا میدونسته یا محقق حلی که از کلمات حضرت امیر علیه السلام که مغول حمله خواهد کرد و مسلط خواهد شد و حکومت بنی عباس رو از بین میبره، با اونها از در مدارا در میان و شیعه آسیب نمیبینه. به هر حال محقق حلی میاد در شهر حله عراق که در واقع هم نزدیک در واقع هست، یکی از شهرهای عراق هست که امروز هم هست، حوزه علمیه‌ای داره، میاد مدرسه اهل بیت رو مدتی منتقل میکنه به این شهر. محقق حلی صاحب شرایع هست، هم عصر با خواجه نصیرالدین طوسی هست و این زمانی است که ملاحظه میفرمایید که شیخ طوسی در قرن پنجم از دنیا رفته، یعنی 460 و الان در سال 700 ما هستیم، یعنی 300 سال دیگه ما سریع آمدیم جلو و فقیه خاصی رو اونجا ذکر نکردیم تا به محقق حلی میرسه که کتاب شرایع رو داره. هم عصر با خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه نصیرالدین طوسی غیر از شیخ طوسی، شیخ اعظم طوسی که مؤسس حوزه نجف است، در قرن پنجم هست، ولی خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هولاکو خان هست، از بزرگان شیعه هست و در ریاضیات، نجوم و علوم فلسفه به اصطلاح تبحر داره، در فقه تبحر داره و هم عصر با محقق حلی صاحب شرایع هست. صاحب شرایع بعد از ایشون علامه حلی بروز میکنه که خواهرزاده و شاگرد محقق حلی هست به اسم جمال الدین حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر که در سنه در واقع سال 648 هست که این رو ما میخوام سالش رو عرض کنم که به تدریج شما بیاید تا برسید به فضای شهید اول و ثانی در قرن هفتم در واقع هست. و متوفای 726 که 78 سال زندگی میکنه، اوایل قرن هشتم از دنیا میره. از بین فقها شاید کسی رو تألیف ترین اینها علامه حلی هست که این کتاب‌های زیادی رو در واقع در فقه داره. بعد در بحث فلسفه و ریاضیات شاگرد حاجی نصیرالدین طوسی هست. حاجی نصیرالدین طوسی همون کسی است که در قلعه اسماعیلیه مدت طولانی زندانی بوده، شرح اشارات رو نوشته، اساس الاقتباس رو در منطق نوشته و بسیار بزرگوار هست و مورد توجه فقهای شیعه هست. بعد از این بزرگوارها شاگرد علامه حلی به نام فخرالمحققین، فرزند علامه حلی است و شاگرد علامه حلی است. فخرالمحققین میاد به اصطلاح سکان شیعه رو به دست میگیره، یعنی در اون منطقه حله در واقع بزرگ شیعه هست و این استاد شهید اول است. میرسیم به مؤلف لمعه و اونچه که مورد نظر ما هست. شهید اول که محمد ابن در واقع جمال الدین مکی ابن شمس الدین، در واقع ایشون پدر بزرگوارشون جمال الدین هست، اسم خودش محمده، محمد ابن شیخ جمال الدین مکی. این مکی لقب پدرش هست که در واقع وقتی به خودش گفته میشه که شهید اول، شهیدی است که مال دمشق هست، گاهی گفته میشه که مکی هست، این گاهی گفته میشه که بغدادی هست. این به خاطر درسایی که در جاهای مختلف این بزرگوار خونده. شهید اول در قرن هشتم هست، یعنی 734 و شهادت اون بزرگوار در 786، 52 سال هم حضرت در واقع این بزرگوار حیات مبارکشون هست. متولد جزین هست که جنوب جبل آمل لبنان هست، اونجا منطقه هست در لبنان، بالاخره لبنانی هست، جبل آملی هست. هجرت به حله میکنه، یعنی اونجا که درسهای مقدماتی رو میخونه میاد به حله عراق، حوزه علمیه شیعه در حله بوده، به مکه، مدینه، بغداد، مصر، بیت المقدس سفر میکنه، مسلط به مبانی اهل سنت هست و محل مراجعه شیعه و سنی هست. در مسائل اختلافی شیعه و سنی که در اوج بوده دخالت نمیکرده و کتاب‌های متعددی داره که از اینجا دیگه دقت بیشتری بفرمایید. ایشون صاحب کتاب‌های ذکراست که شهید اول که لمعه رو نوشته، کتاب‌های دیگه فقهی هم داره به نام ذکرا، کتاب دیگری داره به نام دروس، کتاب دیگری داره غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، کتاب دیگری داره بیان، کتاب دیگری داره الفیه و یک کتابی هم که الان مورد بحث ماست که انشالله ما توفیق خوندنش رو داشته باشیم، لمعه دمشقیه. لمعه، البته یکی از افراد از من پرسید که معنای لمعه چیه. این لمعه از لمعان هست، لمعان یعنی درخشندگی، درخشش به اصطلاح، و خود کلمه لمعه رو در المنجد نوشته که در واقع اون درخشش و تراوت پوست بدن رو میگن. به هر حال لمعه به معنای درخشندگی، تراوت و زیبایی در واقع هست. بعد این کتاب رو ایشون نوشته، از علمای اهل سنت اجازه روایت داره، از 40 تا از علمای اهل سنت اجازه روایت داره. این بزرگوار به قدری حالا زندگی نامه خاصی داره. استادشون فخرالمحققین در اجازه‌ای که از برای ایشون می‌نویسن، حالا من میخوام برای اینکه شما عظمت شهید اول رو ملاحظه بفرمایید که ایشون در چه موقعیتی بوده، فخرالمحققین در واقع اجازه نقل روایت که برای ایشون مینویسن اینطوری مینویسن: قرأ علی مولانا، فخرالمحققین پسر علامه حلی است دیگه، هم شاگردش هم پسرش، علامه حلی هم خواهرزاده محقق حلی است که بنیانگذار مدرسه اهل بیت در حله هست و صاحب شرایع که از کتاب‌های مهم فقهی ما هست که صاحب جواهر همین شرایع رو شرح کرده و دیگران هم این کار رو انجام دادن. فخرالمحققین که فرزند علامه حلی است و استاد شهید اول است، در مکتوبی که از ایشون هست اینطوری تجلیل کردن از این از شهید اول اینطوری تجلیل کردن: قرأ علی مولانا الامام العلامه علامه الاعظم افضل علماء العالم. دقت بفرمایید تعبیر را، افضل علماء العالم، سید و فضلاء بنی آدم، مولانا شمس الحق و الدین محمد ابن مکی ابن محمد ابن حامد. یعنی اسمشون محمده، اسم پدرشون در واقع جمال الدین مکی هست، اسم جدشون محمد هست، باز اسم جد چهارمشون حامد هست. بعد داره که ادامه لا ایام من هازل کتاب مشکلات و عجز صلح و روایت جمعی کتب والدی قدس سر رو و جمعی ما سنف و اصحابون المتقدمون. اجازه نقل همه روایات گذشته رو بهشون میده. در تعبیر دیگری داره که ولقد استفدت من تلمیزی محمد ابن محمد محمد ابن مکی اکثر مما استفاد منی، من از شاگردم محمد ابن مکی بیش از اونی که او از من استفاده کرد من از او استفاده بردم. خب معلوم میشه که چه نبوغ عجیبی داشته، مسافرت های زیادی داشته. شهید بزرگوار ما در دمشق شاگرد شیخ قطب الدین هست که اون هم از شاگردان علامه حلی بوده. خب حضرت در، یعنی این بزرگوار، در آخر عمرشون یک سال کامل زندانی میشن و میگن لمعه رو در طول همین زندان نوشته. ظاهرا قبلش در مراقبت بوده و یک نقل همین هستش که شاید نقل بیشتر همین هست که زمانی که در منزلشون رفت آمد بوده، شیعه و سنی علما بزرگان می آمدن می رفتن، فرصتی ایشون پیدا میکنه، ولی خب منزل تحت مراقبت بوده. لمعه رو طی 7 روز در همین زمانی که تحت نظر بوده در منزل نوشته. یک کرامتی هم برای این بزرگوار نقل میکنن که ایشون کتابها رو، کتابهای شیعه رو در واقع از دید اهل سنت مخفی میکرده و در نزد اونها که نمیتونسته بنویسه و هر روز هم 10 نفر از علمای شیعه علمای سنی سوال داشتن، کار داشتن، به منزل ایشون رفت آمد داشتن. وقتی که ایشون قلم رو بر میداره و شروع میکنه به نوشتن لمعه، تو این 7 روز 1 نفر از اهل سنت هم وارد منزل ایشون نمیشه. و جالب این استش که، یعنی ایشون ناچار نمیشه که دیگه هی کتاب رو مخفی کنه و هی وقتش رو بگذاره برای مراجعه. طی 7 روزی که این کتاب رو نوشته، این کتاب لمعه البته متنش زیاد نیست و دوباره شرح در واقع داده شده، این حجم هست، ولی خب متنش هم فی حد نفسه بازم زیاده، 1 دور فقه امامیه است به اختصار. 7 روز این کتاب رو در منزل نوشته و این کرامت رو هم ازشون نقل کردن که تو اون 7 روز هیچ کس از اهل سنت وارد برای ایشون نشد و در این ایام ایشون کتابی هم در اختیار نداشته جز مختصر و نافع محقق حلی در دسترسش بوده. 18 تا کتاب فقهی شهید اول داره و کتاب‌های دیگری که در زیارات یا قواعد فقهی یا مسائل دیگر هست. خب تدریس این بزرگوار در حله بوده، در همون شهری که درس خونده در عراق، در جزین مدرسه علمیه تأسیس میکرده اونجا بوده، در حجاز و سوریه و فلسطین و جاهای مختلف، مکه، اینا ایشون وارد شده، درس داده، درس خونده، وارد مسائل اختلافی نمیشده، ولی با یکی از علمای اهل سنت یه وقت بحثی برای او ترتیب میدن که اون شخص اسمش ابن جماعه هست و در بحث مغلوب میشه و کینه شیخ رو به سینه خودش میگیره و خب مسائل، خب در شامات و سوریه و عراق و اینها همیشه اختلافات بوده، در حجاز هم همینطور، خب در ایران باز کمتر اختلافات بوده بین شیعه و سنی و شهدای زیادی هم طبیعتاً علمای شیعه تقدیم کردن در این راه. 1 سال آخر عمرش در واقع در زندان به سر میبره و طی 1 محاکمه فرمایشی به اعدام محکوم میشه. با ضربت شمشیر رو شهید میکنن، ظاهرا با اول ضربت شمشیر هم خیلی آدم قوی الجسه هم نبوده، شهید میشه. بعد این مقدار در واقع اونها رو راضی نمیکنه، این رو به صلیب میکشن، یعنی جنازه این رو در واقع صلیب قرار میدن، بعد سنگبارانش میکنن جنازه رو و بعد هم بدن رو آتش میزنن. خب حالا میرسیم به شهید ثانی. اجمالا راجب ایشون هم، ولادت این بزرگوار یعنی شهید ثانی هم در سال 911 است. ببینید شهادت شهید اول رو ببینید، 786 یعنی اواخر قرن هشتم، در قرن هشتم، در ابتدای قرن هشتم تولدشونه، 734 اواخر قرن هشتم. از 700، حالا بفرمایید 800، از 800 تا 900 در واقع 100 سال فاصله است. بعد از حدود 140-50 سال بعد هست که شهید ثانی، یعنی بعد از شهادت شهید اول، تازه 140-50 سال بعد هست که شهید ثانی متولد میشه. شما بله 786 15 سال اونجا هست، 11 سال، بله حدود 120 و حدود نزدیک بین 120 تا 130 سال بعد شهید ثانی، شهید بزرگوار ما، متولد میشه در شوال سال 911. شهادت شهید ثانی هم باز همون قرن هست، 966، 55 سال هم زندگی میکنه. در بعلبک لبنان تولد ایشون هست، سفرهای زیادی داره، فقه رو مسلط به فقه فقهای اهل سنت هست، به مذاهب خمسه تدریس میکنه، کتاب لمعه رو پیش پزر بزرگوارشون خونده، یعنی کتاب شهید اول رو ایشون اول درس گرفته، درس خونده. شش نسل از اجداد ایشون همه روحانی بودن، بعد نسلهای بعدم تمام خانواده علم بودن، فرزندانش هم روحانی بودن. در جبل عامل بیت معروفی داره شهید، معروفه به سلسله الذهب، یعنی همه این نسل‌ها نسل‌های طلایی هستن، هم پدران بزرگوارشون هم فرزندانشون. در 33 سالگی به اجتهاد میرسه این بزرگوار، در 37 سالگی محل رجوع مردم بوده، یعنی در واقع مرجع تقلید میشه در 37 سالگی، و برای تدریس به شهرهای مختلف رفته، 18 ماه هم در مصر رفته، اونجا از علمای اونجا درس گرفته. از خصوصیات این بزرگوار این است که کثیرالاستاد بوده، در فقه، اصول، ریاضیات، نجوم، فلسفه، ادبیات عرب، صرف و نحو و بلاغت و شعر منظورمه، مهارت زیادی داشته. در سفری که به کوفه و حرم حضرت امیر داره متوجه میشه که قبله اونجا دقیق نیست، محل قبله رو تعیین میکنه چون ریاضیدان بوده، و مردم ازش تبعیت میکنن. یک نفر ظاهرا تابع ایشون نمیشه که اون هم پیامبر رو همون شب خواب میبینه که حضرت به همون قبله نماز میخونه که شهید تعیین کرده. کتابهایی داره، یک کتابش که الان مورد نظر ماست، از روضة البهیه فی شرح لمعة دمشقیه، کتابی رو نوشته، روضه یعنی باغ، از روضة الصادزاد، از روضة البهیه فی شرح لمعة دمشقیه، روضه یعنی باغ، بهیه یعنی با حسن و تراوت، شاداب یعنی باغ شاداب، در شرح به اصطلاح لمعه، چون اون لمعه هم گفتیم تراوت و شادابی و نور معناش هست، این هم به همین مناسبت این اسم رو گذاشته. شرح مزجی هست، یعنی یک جور شرح کرده که انسان میخونه متوجه نمیشه که این دوتا مطلب هست، یعنی مطالب خودش رو لابلای مطالب شهید اول جا داده، به طوری که کسی اگر این کتاب رو بخونه احساس نمیکنه که این دو نفر نوشتن، احساس میکنه که یک کتابه، ولی نه، این به اصطلاح یک قسمت های پر رنگ ترش که حالا ما میخونیم مال شهید اول، قسمت های کم رنگ ترش توضیحات شهید ثانی هست. کتاب های دیگری داره، منیت المرید هم داره که به اصطلاح کتاب اخلاقی هست، کتاب مسالک رو در فقه داره که 9 ماه نوشته، کتاب لمعه رو 6 ماه و 6 روز نوشته. ببین چه عمر با برکت این بزرگان ما داشتن که در 6 ماه کتابی نوشته که سالیان سال، صدها سال محل مراجعه بزرگان هست و شیعه ها، طلاب این رو میخونن. شیخ الراملی تعریفی از ایشون داره، کان فقیها مجتهدا نحویا حکیما متکلما قارئا جامعا لفنون العلوم، و هو اول من صنف من الامامیه فی درایه الحدیث، کتاب درایه ای داره که راجع به انواع و اقسام حدیث در اونجا در واقع بحث کرده. خب حالا تعریفایی که از ایشون میشه، تصنیفات ایشون، چه مؤلفاتی داشته، چه وضعیتی داشته، من رد میشم و به شهادت اون بزرگوارم اشاره ای میکنیم. دو نفر نزد او ترافع میکنن، باز این در منطقه دمشق و سوریه و جبل عامل و اونجا هست محل زندگیاشون. یک نفر به نفع یکی حکم میکنه، اون کسی که در واقع محکوم شده بوده عصبانی میشه، پیش قاضی سیدا شکایت میبره و او کسی رو دنبال شهید میفرسته، شهید مخفیانه به سفر حج خارج میشه. قاضی سیدا به سلطان روم نامه مینویسه، حالا اون موقع تحت تسلط عثمانی ها و اینا بوده اون مناطق، و او رو یک شخص مبدعی میخونه، سلطان ماموری رو دنبال شیخ میفرسته که او رو زنده دستگیر کنند و بیارن. بعد اون شخص میره، مأمور سلطان در واقع میره در راه مکه به شهید اول دسترسی پیدا میکنه و شهید اول رو پیدا میکنه، میگه من آمدم تو رو ببرم پیش سلطان. شهید اول میگه که بریم سفر حج با هم انجام بدیم، برمیگردیم. سفر حج انجام میدن و برمیگردن. موقع برگشتن کسی به اون مأمور میگه که این کیه؟ میگه که این یکی از علمای شیعه است که دارم میبرم نزد سلطان. میگه که نه تو اینو نبر، اگه ببری این عالم از خودش دفاع میکنه و میگه مثلا تو اونو اذیت کردی، چه کردی چه کردی و باعث دردسر برای تو میشه، بهتره که این رو بکشی. این در جایی بوده که دیگه در ظاهرا شهر استانبول بوده، به ترکیه رسیده بودن، دیگه به مرکز حکومت نزدیک شده بودن، در کنار دریای مدیترانه ظاهرا. اونجا این رو به اصطلاح شهید رو به شهادت میرسونه، این بزرگوار رو، و بدنش رو اونجا میذاره، سرش رو میبره به سلطان میده و سلطان میگه من اینو زنده میخواستم، و همین کار باعث میشه که سلطان خود اون شخص رو هم به قتل میرسونه و از بین میبره. جماعتی از ترکان عثمانی میبینن که شب یه نوری از آسمان میاد پایین، میره بالا، محل تردد نور شده کنار دریا، میان میبینن که یک جنازه اونجا هست، شناسایی میکنن و اونجا اون بزرگوار رو دفن میکنن و گنبد و بارگاهی هم اونجا میسازن. خب پس این در واقع شرح حال این دوتا بزرگوار بود، زمانشون رو هم که ما عرض کردیم و بحث ولادت و اینها رو هم که عرض کردیم. این کتاب لومه‌ای که نوشته شده شروح مختلفی داره و خطوط پررنگی که حالا ما در این کتاب میخونیم مربوط به شهید اول هست، توضیحات از شهید ثانی هست. بعد در زمان ما با توجه به اینکه حجم کتابی مقدار زیاد بوده، گاهی یک توضیحاتی داده بوده شهید ثانی که میشده در پاورقی بده، یک توضیحاتی داده شده بوده که میشده با به اصطلاح چاپ اون توضیحات رو ما برطرف کنیم، مثلا فرض بفرمایید نوشته بوده که سلس به سائل مثلثه، یعنی سه تا نقطه بذارین، اون دیگه نیازی به این توضیحات نبوده. بعضی مطالب گاهی در یک بحث بوده ولی چند جای کتاب ذکر شده، اینا یک جا جمع آوری کردن. به این تحریر شرح لمعه در زمان ما دو تا از بزرگان و فضلای حوزه علمیه، یکی حاج آقای خدامی، کمال‌الدین خدامی، و یکی حاج آقای طباطبایی، دو تایی نشستن و این لمعه رو تحریر کردن. یعنی یک قسمتایی که به اصطلاح قابل فهم بوده و میشده حذف کرد، یه مقدار حجم کتاب کم شده، یه مقدار مطالبی که جای مختلف پراکنده بوده یک جا آمده و این کتاب به این شکل در دسترس ما قرار گرفته. یک سری از عبارات و توضیحاتی که ضروری نبوده و میشده که شخص بفهمه اونها هم حذف شده و حجم مطالب به دو سوم تقلیل پیدا کرده. یعنی مثلا اگر 300 صفحه خود لمعه رو چاپ کنیم بشه، اینو چاپ کنیم مثلا حدود 200 صفحه میشه، بدون اینکه اونطور که در مقدمه نوشتم بدون اینکه از چیز کم بشه، یعنی از حجم مطالب اصلی کم نشده و حفظ امانت شده. انشالله ما در طول بحث هم به این تحریر در واقع اشاره خواهیم کرد. اون چیزی که دست ماست انشالله از جلسه بعد شروع میکنیم بخونیم، در واقع تحریر شرح لوم است. پس به شما بگن که چرا گفتن تحریر، چون این خود شرح لومه نیست، دوتا از بزرگان این رو خلاصه کردن. چرا گفتن شرح لومه؟ چون خود لومه نیست، شرحی است که شهید ثانی نوشته و خود لمعه کتابی است که مربوط به شهید اول هست که این نوشته شده و انشالله از جلسه بعد ما این کتاب رو خداوند متعال توفیق بده که بتونیم این کتاب رو بخونیم و استفاده ببریم از محضر این دو بزرگوار، این دو شهید بزرگوار که بسیار عمرشون و قلمشون با برکت بوده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.